زلزله زدگی کرمانشاه را 716 نفر اعلام کرد. سرپرست اورژانس کشور گفت معصومیت هموطنان به علت هراس و گریز از زمین لرزه بوده است. استاندار کرمانشاه هم از تشکیل ستاد بحران و منطقه وقوع زلزله خبر داد و گفت تاکنون آماری از تلفات زمین لرزه گزارش نشده است. آقای بازمند افزود برق سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین وصل شده است. رئیس جمعیت هلال احمر هم از اعزام 31 تیم عملیاتی و اقلام امدادی به منطقه وقوع زمین لرزه خبر داد و گفت 5 بالگرد امدادی در منطقه وقوع زمین لرزه مستقر هستند. همه مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه امروز تعطیل است. پلیس راهور اعلام کرد همه راه‌های اصلی در منطقه وقوع زمین لرزه باز و تردد در وضع عادی است. وزیر کشور به رئیس سازمان مدیریت بحران دستور داد دستگاه‌های امدادرسان در منطقه وقوع زمین لرزه در آماده باشه کامل باشند. شرکت ملی گاز به شهروندان مناطق وقوع زلزله زده توصیه کرد برای جلوگیری از نشت گاز اتصالات و دودکش‌ها را بازبینی کنند. آقای فتحی معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر:
پس از زلزله 6.4 ریشتری در استان کرمانشاه، تیم‌های عملیاتی استان کرمانشاه به منطقه مورد نظر اعزام شدند. ستاد مدیریت بحران جمعیت هلال احمر هم در مرکز کنترل همگی عملیات جمعیت هلال احمر تشکیل شد و تصمیمات لازم با هماهنگی مسئولین استان گرفته شد. 100 روستایی را که نیروهای عملیاتی ما ارزیابی کردند تا صبح امروز، خوشبختانه خوب شما فرمودید که تلفات جانی گزارش نشده، ولی خب آسیب‌هایی به برخی از ساختمان‌ها وارد شده.
شخصیت‌های برجسته خارجی شرکت کننده در 32 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی شب گذشته با حضور در مرقد مطهر امام راحل به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این مراسم گفت نخبگان مسلمان با حضور در این کنفرانس به جهانیان ثابت کردند که راه و آرمان امام خمینی در میان امت مسلمان همچون گذشته زنده است. آیت الله عراقی افسود امروز به لطف راهنمایی‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب آرمان‌های امام راحل در جهان اسلامی عملیاتی شده و یا در حال عملی شدن است. شرکت کنندگان در پایان این مراسم معنوی با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند. 32 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت با شعار قدس محور وحدت امت با شرکت 350 شخصیت برجسته خارجی از 81 کشور جهان از 2 روز پیش در تهران آغاز شده امروز پایان می‌یابد. آقای مهدی‌پور رئیس ستاد برگزاری این کنفرانس گفت
امروز آخرین روز برگزاری کنفرانس وحدت مسلمین جهان است. مهمانان ما تا ظهر ادامه کار کمیسیون‌های خودشون خواهند داشت. جمع‌بندی کارهای کمیسیون‌های قبلی رو انشالله امروز انجام خواهند داد. اما تصورمون برای اینه که انشالله تا ساعت 2:30 بعد از ظهر کمیسیون‌ها همه فعالیت‌ها و نشست‌ها و مذاکرات خودشون جمع‌بندی خواهند کرد. ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر همه مهمانان ما در یک جلسه عمومی به ارائه کلیات نشست کنفرانس دو خواهند پرداخت و معالن بیانیه کنفرانس رو تنظیم خواهند کرد. امروز جلسه اختتامی کنفرانس رو ما در سالن صدا و سیما با سخنرانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت که البته در این کنفرانس بیانیه کنفرانس خوانده خواهد شد و انشالله با جمع‌بندی نهایی کنفرانس رو به انتها میرسه.
همزمان با سالروز میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیهم السلام، ضریح مطهر شهدای کربلا در قم رونمایی شد. مدیر کارگاه ساخت این ضریح مطهر با بیان اینکه با موافقت عتبه حسینی از سال 92 برنامه‌ریزی، طراحی و عملیات ساخت ضریح مطهر شهدای کربلا در قم آغاز شد، افزود با توجه به عملیات طرح توسعه حرم مطهر امام حسین علیه السلام و تغییر اندازه‌ها، روند ساخت با تأخیر مواجه شد. آقای پارچه‌باف با اشاره به اینکه استاد فرشیان مسئولیت طراحی این ظریف مطهر را بر عهده داشت، گفت تمامی مراحل طراحی و نقاشی با حضور هنرمندان و مهندسان ایرانی انجام شده است. وی گفت هزینه ساخت این ظریف مطهر از سوی مردم و عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تامین شده است. ظریف مطهر شهدای کربلا از هر طرف 5 متر عرض و 3 متر ارتفاع دارد که متناسب با محل دفن شهدای 72 تن طراحی و ساخته شده است. قرار است پس از هماهنگی با عتبه حسینی و در آینده نزدیک این ظریف مطهر برای نصب به کربلای معلا منتقل شود. در این مراسم از کتاب شش گوشه نوشته حامد حجتی که به وقایع نگاری مراحل ساخت و نصب ظریف مطهر سید الشهدا می‌پردازد رونمایی شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای با تبریک فرارسیدن 39مین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، تفکر بسیج را رمز جاودانگی انقلاب و نظام اسلامی دانست. در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است امروز سخت نیازمند فراگیر شدن این نوع سبک زندگی و نگاه، فرهنگ، تفکر و روحیه در سطح بین المللی برای مقابله با نظام سلطه و استکبار و در داخل برای مبارزه با دشمنی ها و عبور موفقیت آمیز از فتنه ها هستیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرده است حضور بی‌ادعای بسیجیان در طرح‌های بزرگ ملی پس از جنگ و درخشش نخبگان بسیجی در عرصه‌های فراگیری علوم نوین و بومی‌سازی دانش‌های روز در عرصه‌های مختلف، مسابقات و المپیادهای جهانی همه و همه نشان از میزان اثرگذاری، محبوبیت و اقتدار بسیج در صحنه‌های مختلف اجتماعی است.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه‌ها و شیطنت‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران روز به روز گسترش می‌یافت. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه در 4 آذر 1358 بر تشکیل یک نیروی 20 میلیونی در کشور تأکید کردند.
یه مملکتی بعد از چند سالی بشد یه فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشد، 20 میلیون ارتش داشته باشد. و این یه همچه مملکتی آسیب بردار نیست.
بدین سان در 5 آذر 1358 سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شد. حجت الاسلام طائب رئیس قرارگاه راهبردی عمار:
بسیج یعنی حضور توده‌های مردم در برابر تهدیدها شکل میگیره. بنابراین ماهیت بسیج بیداری هست و حضور مردم. به شکل تهدیدها بسیج اشکال متفاوت میگیره. نظام الان میبینیم که در کشورهای متفاوت اون نوع بسیجی که دارن متفاوته.
هنوز یک سال از صدور فرمان امام خمینی نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی با حمایت استکبار جهانی به کشورمان حمله کرد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور در 8 سال دفاع مقدس با تقدیم خون خود نهال نوپای انقلاب اسلامی را یاری کردند و حماسه ها و رشادت های بی سابقه آفریدند.
اولین عرصه ای که بسیج را به خود جذب کرد عرصه دفاع از استقلال کشور و از مرزهای کشور بود. بحث جان بود، بحث کنار گذاشتن همه لذتهای زندگی بود. پیر و جوان هم نشناخت، همه آمدن.
افتخار آفرینی بسیجی ها تا امروز نیز ادامه دارد در قالب بسیج اقشار، از جمله سازمان بسیج فرهنگیان، بسیج زنان، بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج عشایری و بسیج جامعه پزشکی.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. طبق آمارهای سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامی نماز، 74,000 مسجد در کشور وجود دارد و این به معنی سرانه یک مسجد به ازای هر 1,041 نفر است. به رغم افزایش تعداد مساجد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از مناطق کشور و حتی محلات پایتخت از داشتن مسجد محروم هستند.
بر اساس آمار 74,000 مسجد در ایران وجود دارد که برای رفع نیاز کشور این تعداد تا سال 1404 باید به 92,000 مسجد برسد، اما با روند کند ساخت هر 3 سال 2,000 مسجد نمیتوانیم به این چشم‌انداز دست یابیم. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور:
چرا با چند هزار منطقه داشته باشیم که جمعیت هست به مسجد نیست؟ آقا معظم رهبری چند سال در پیام‌هایی که برای اجلاس نماز صادر می‌کردن سخن از مسجد و کمبود مسجد، و بیانشون اینه که جای هزاران مسجد خالیست در ستاد نماز. مجمع خیرین مسجد ساز رو تشکیل دادیم و بدونی که بگیم مردم به ما پول بدن، جاهای رو شناسایی کردیم، چند هزار منطقه که جمعیت هست ولی دسترسی به مسجد مشکله، یا مسجد نیمه ساخته هست یا اصلا مسجد نیست. و به هر حال شما در خانه های مهری هم که میبینید تلویزیون نشون داد، نمای مسجد توش نایابه یا کمیابه، بده ای کار.
تا سال 1357 در ایران 25,000 مسجد وجود داشت، اما با پیروزی انقلاب، رشد جمعیت و نیاز به ساخت مساجد جدید در ایران و عزم مردم به خصوص خیران مسجد ساز، این تعداد مسجد تا سال 96 به 74,000 باب مسجد رسید. پایتخت 8 میلیونی ایران نیز در حال حاضر 3439 باب مسجد دارد، اما چشم‌اندازی که برای تعداد مساجد ایران تا سال 1404 ترسیم شده و البته مورد نیاز است 92,000 مسجد است، یعنی طی 7 سال آینده در ایران باید 18,000 مسجد ساخته شود. با توجه به اینکه طی سال 93 تا 96 یعنی در 3 سال فقط 2,000 مسجد ساخته شده، پس برای رسیدن به چشم‌انداز 1404 در خصوص تعداد مساجد باید روند سریع‌تری به ساخت مساجد جدید داده شود، چرا که با همین روند هر 3 سال 2000 مسجد 27 سال زمان نیاز است که به 92,000 مسجد برسیم. آقای مهندس شایسته، مدیر عامل مجمع خیرین مسجد ساز:
400 مسجد در شهر تهران کم داریم. خدای بزرگ رو شاکرم که تو این چند سال گذشته با پیگیری‌هایی که شده در تهران تا به امروز 200 مسجد یا شروع شده یا افتتاح شده. 200 زمین دیگه هم در تهران داره تملک میشه که ما کمبود مسجد رو در تهران که بر اساس آمار فقیرترین شهر ایران از لحاظ تعداد مسجد هست رو به حد اقل خودش برسونیم. خدا رو شاکریم این اتفاق در مشهد مقدس هم افتاد. شهرداری مشهد به اتفاق خیرین 110 مسجد رو متقبل شدن که این اتفاق در مشهد مقدس بیفته.
بیشترین تعداد مسجد کشور نسبت به جمعیت در سنندج با 141 مسجد، بیشترین تعداد مسجد کشور در استان خراسان رضوی با 5346 مسجد و کمترین تعداد مسجد در استان البرز با 376 مسجد وجود دارند. در پایتخت نیز بیشترین دسترسی به مسجد در نواحی مرکزی، جنوبی و شرقی تهران می باشد.
15 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از امروز در تالار وحدت تهران آغاز می شود. به گفته یه سخنگوی جشنواره نسل‌کشی در میانمار، جنبش شیعیان نیجریه، انقلاب اسلامی، مقاومت لبنان و مدافعان حرم از محورهای آثار منتخب امسال است که تا 9 آذر در دو پردیس سینمای فلسطین و عصر جدید نمایش داده می شود. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:54 دقیقه است. اما همان گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، مسئولین نظام میهمانان شرکت کننده در 32 کنفرانس وحدت اسلامی، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم روز گذشته در سالروز میلاد پیامبر رحمت و هدایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد مبارک نبی رحمت حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سال روز ولادت با سعادت حضرت جعفر بن محمد صادق امام بزرگوار به همه شما حضار محترم، به میهمانان عزیز کنفرانس وحدت اسلامی و سفرایی که در جلسه حضور دارند، و همچنین تبریک میگویم به همه ملت ایران، به همه مسلمانان عالم، بلکه به همه آزادگان عالم از مسلمان و غیر مسلمان ولادت پیامبر اکرم را. خورشید فروزانی که در دوران جهل و فریب جاهلیت طلوع کرد و جهان را روشن کرد، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور. حقیقت قضیه همینه، در تاریکی جهل و فریب دنیا فرو رفته بود، در دورانی که پروردگار عالم این نور رو به بشریت اهدا فرمود و عطا فرمود. امروز جسم مبارک پیغمبر در میان ما نیست، لکن ارسله بالهدى و دین الحق، دین او، هدایت او همراه ماست. اگر تبعیت از این نور بکنیم و تبع النور الذي انزل معه، اگر مشمول این تعبیر قرآنی باشیم، اون وقت نتیجهش این است که اولئک هم المفلحون، تبعیت از هدایت الهی و نوری که او آورد، که این نور قرآن است و قرآن کتاب هدایت است، کتاب نور است، تبعیت از این هدیه الهی به وسیله پیغمبر اکرم به بشریت موجب این است که فلاح و رستگاری به بشر عطا بشود و عنایت بشود. بشر دنبال فلاح است، دنبال رستگاری است. گرفتاری بشریت از آغاز تا امروز عبارت است از نبود عدالت، نبود رحمت، نبود هدایت. گمراهی های گوناگون بشر زندگی رو بر اونها دشوار کرده است. امروز هم بشریت محتاج همون سرچشمه نور است. امروز هم بشریت محتاج این است که به دعوت نبی اکرم، که دعوت حق است، دعوت صدق است، دعوت رحمت است، پاسخ بگوید. اگر بشر به این مرحله از بلوغ فکری برسد که به دعوت نبی مکرم اسلام پاسخ بدهد گرفتاری های بشر برطرف خواهد شد. امروز هم به خاطر حضور قدرت ها و ظلم ناشی از بیباکی و تحور آنها در اعمال مجرمانه موجب شده از دنیا مثل اون روز کاسفت النور و ظاهرت الغرور باشد. امروز هم متاسفانه بشریت گرفتار است. این گرفتاری مخصوص دنیای اسلام نیست که از اسلام دور مونده است، همه بشریت گرفتارند. اون کشورهایی هم که به ظاهر از پیشرفت تمدنی و زرق و برق دنیایی برخوردارند به شدت گرفتارند. این گرفتاری ناشی از جهل است، ناشی از فریب است، ناشی از نبود عدالت است و اسلام پاسخگوی همه اینهاست. اسلام تضمین کننده فلاح و رستگاری ملت هاست. ما مسلمان ها باید این درس رو بگیریم. البته این رو نباید فراموش کرد که به توفیق الهی، به فضل الهی، جریان مقاومت در مقابل ظلم و زور امروز در دنیا وجود دارد، متکی به نام خدا و به اسلام. منطقه ما یک نمونه از آن است. امروز در منطقه ما روحیه بیداری اسلامی بر بسیاری از ملت‌ها و کشورها حاکم است. اینی که شما ملاحظه می‌کنید قدرتمندان مستکبر دنیا، در رأس آنها آمریکای جنایتکار، شیطان بزرگ، نسبت به این منطقه حساس است، این به خاطر این است که در این منطقه روحیه گرایش به اسلام و اقبال به اسلام و بیداری اسلامی به طور واضح به چشم میخوره. اینا با بیداری ملت‌های مسلمان مخالفند. اینها از بیداری ملت‌های مسلمان میترسند. در هر جایی که اسلام توانسته است بر دل و جان مردم مسلط بشود، استکبار سیلی خورده و ما معتقدیم، جداً معتقدیم که استکبار بار دیگر از بیداری اسلامی در این منطقه سیلی خواهد خورد. عرض ما به برادران مسلمان، به ملت‌های مسلمان، به روشنفکران دنیای اسلام، به علمای محترم دینی در کشورهای اسلامی همین است: این حرکت اسلامی را هر چه می‌توانید تقویت کنید. راه نجات این منطقه تقویت بیداری اسلامی است، تقویت حرکت مقاومت اسلامی است. این وظیفه متوجه عموم آحاد ملت‌های مسلمان است، به خصوص علمای اسلام، به خصوص روشنفکران، نویسندگان، شعرا، دانشمندان، هنرمندان، نخبگان سیاسی. اینها موظفند، اینها مخاطبند به خطاب دعوت پیامبر اسلام به هدایت اسلامی. امروز این زمینه در دنیای اسلام پدید آمده است، به خصوص در این منطقه غرب آسیا زمینه بیداری اسلامی فراهم است، همه باید کمک کنند این بیداری رو به ثمر برسانند. نصیحت ما به حکام کشورهای اسلامی هم این است که به ولایت اسلام برگردند، تحت ولایت الله قرار بگیرند. ولایت آمریکا و ولایت طاغوت به کار آنها نخواهد آمد. امروز متاسفانه بعضی از کشورهای مسلمان منطقه ما به جای ولایت الله زیر علم ولایت طاغوت سینه میزنند، به جای تبعیت از اسلام و از نور قرآن از آمریکا تبعیت میکنند. آمریکا هم بنابر طبع استکباری خود اونها رو تحقیر میکنه. شنیدید، همه شنیدند که رئیس جمهور یاوه‌گوی آمریکا حکام سعودی رو تشبیه کرد به گاو شیرده. این تحقیر است، این اهانت است، اهانت به مردم آن منطقه است، مردم آن کشور است. اگر آل سعود از اهانت به خودشون بدشون نمیاد، خب به جهنم بدشون نیاد، اهانت بشن. اما این اهانت به مردم منطقه است، اهانت به ملت‌های مسلمان است. چرا باید حکام اسلامی در دو حرکت جنایت آمیز که امروز متاسفانه منطقه ما رو جریحه دار کرده است با آمریکا همراه بشن؟ یکی حرکت جنایت آمیز علیه فلسطینی ها و در باره مسئله مهم فلسطین، یکی هم حرکت جنایت آمیز در باره یمن. در هر دو هم این رو مطمئن باشند، در هر دو قضیه هم مطمئنن پیروزی با مردم فلسطین و مردم یمن است و آمریکا و تبعه آمریکا در این قضیه شکست خواهند خورد. به وضوح امروز آمریکا در این منطقه ضعیف‌تر از 10 سال پیش و 20 سال پیش است. به وضوح رژیم صهیونیستی خبیث امروز ضعیف‌تر از گذشته است. چند سال قبل از این رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله لبنان شکست خورد، 33 روز توانست مقاومت بکنه و بعد شکست خورد. 2 سال بعد از او در مقابل فلسطینی ها 22 روز توانست مقاومت کنه و شکست خورد. چند سال بعد در مقابل مردم مظلوم غزه 8 روز توانست مقاومت بکنه و شکست خورد. در همین هفته اخیر 2 روز توانست مقاومت بکنه و شکست خورد. این ضعف رژیم صهیونیستی است، ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی است. ملت‌هایی که فکری دارند، هویتی دارند، انگیزه‌ای دارند، متکی به خدا هستند، متوکل علی الله هستند، می‌ایستند به خدای متعال به آنها کمک خواهد کرد. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. این سنت الهی است، اگر بیستن مسلمان ها بر همه ساز و برگ قدرت‌های طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شد. در یمن امروز مردم یمن سخت‌ترین شکنجه‌ها رو دارن از ناحیه دولت سعود.